بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث روزه چهارشنبه ابتداعا درباره وهابیت. هدفم این بود که بعضی از شبهات وهابی ها را مطرح بکنیم، ولی گاهی بحث روش شناسی وهابیت و روش کارهاشون یا روش تبلیغ وهابیت این از جهاتی برامون مهمتره که بعضی جلسات این روش کار وهابی ها رو توضیح دادن. یکی دیگه از روش های وهابیت اینه که تمرکز بسیار زیاد رو کار فرهنگی، روی جوان ها و طلاب غیر سعودی. تقریبا 80 سال پیش، یعنی سال 1351 قمری، 51 قمری، اون موقع ملک سعود در ایام حجی سخنرانی میکنه و تو سخنرانیش میگه که دولت عربستان باید تلاش بکنه، یکی به جای این حوزه های علمی بیشتر دانشگاه درست بکنه و تو دانشگاه ها هم هرچی میشود دانشجوهای غیر سعودی را پذیرش بکنه و این سیاست رو اون موقع ملک سعود پایه‌گذاری کرد. این معروفه، میگن که آقای بودا، همین بودایی که دین بودا رو درست کرده، بودا میگفت که اگر کسی میخواد نتیجه زحمت خودش رو تا شب به دست بیاره، یعنی صبح کار بکنه شبم ببینه نتیجه چی شد، اینجور آدمی برود دنبال تجارت کاسبی. اگر کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه ولی برای یک سال آینده، این بره دنبال کشاورزی که حالا زحمت میکشه یک سال دیگه سودشو میبره. و اگر کسی برای 100 سال آینده میخواد برنامه ریزی کنه و الان زحمتی بکشه که 100 سال دیگه نتیجهشو ببره، اینجور آدمی برود دنبال آموزش و پرورش. و وهابی ها این کارو شروع کردند. الان تو عربستان هم تو مدارس مثلا مثل ابتدایی و دبیرستان، تو اینها همین بحثای وهابیت و ضدیت با شیعه رو دارن درس میدن که این کارو خب 100 سال دیگه نتیجه میده. یا مثلا کاری که ملک سعود 80 سال قبل پایه ریزی کرد، الان نتیجهش این شده که میبینید، و کارهایی هم که حالا دارن انجام میدن 100 سال دیگه معلوم میشه وقت اینو با شیعه چه خواهند کرد. یه موقع تو لندن 2 نفر کاندیدای 2 حزب بودند. یه حزب تبلیغ میکرد میگفت که به اون حزب رأی ندهید به خاطر اینکه اونا برای 50 سال برنامه ریزی کردند، به من رأی بدید که من برای 100 سال برنامه ریزی کردم، یعنی کاری که وهابیت 100 سال پیش برنامه ریزی کرده حالا نتیجهش رو داریم میبینیم، کارهاییم که الان دارن انجام میدن 100 سال دیگه نتیجهش معلوم خواهد شد. یعنی این که روی بچه ها و روی دانشجوهای غیر سعودی چقدر کار کرده. و اما شبهاتی که وهابی ها خودشونم قبول دارن که از این جهت نقطه ضعفشونه، البته الان دارن خیلی تلاش میکنن این نقطه ضعفایی رو که حالا میگویم از بین ببرند، ولی به هر حال نقطه ضعف بزرگی برای اینها و هنوزم موفق نشدن که این نقطه ضعف ها رو از بین ببرند. اول نوع نگاه وهابی ها به زن و مسئله زنان، یعنی خود وهابی هم تو آثارشو اینا هست و خیلی سریع از این مسئله فرار میکنند. یعنی اینکه وهابیت حقوق زن را رعایت نمیکنه. هر وقت که این مسئله رو به شما مطرح کنی اینو فوری میگن ما کرامت انسان رو قبول داریم، یه چیزایی رو قبول داریم که احکام شرعه، که مثلا درباره دیات یا ارث زن قرآن و روایات اینجوری فرمودن، فوری اینا رو مطرح میکنن. ولی جوابش اینه که بسیاری از مسائلی که الان تو عربستان درباره نگاه به زن هست اینها ربطی به دین نداره. این که مثلا زن هیچ وقت نمیتونه تو انتخابات شرکت بکنه، یا مثلا زن نمیتونه رانندگی بکنه، یا این که مثلا راجع به حجاب زنان اینا از معتقد به این حجاب هایی هستن که یعنی حتی قرص صورت زن باید پوشیده باشه و فقط چشمای زن باید پیدا باشه. اینجور چیزها مسائل ظاهریه. این که قرآن میفرماید که فتزروها کل معلقه، بعضی ها با زن خودشون رابطشون مثلا مثل یک رابطه طلاق عاطفی است، یعنی زن و شوهر هستند اما واقعا با هم زندگی نمی کنند. بعضی ها نه این زن را طلاق میدن که بره و نه این که به عنوان زن نگهش میدارند و باش زندگی بکنند، مثل یه دستی که اینجوری به گردن آدم آویزونه، دستی که مثلا فلج باشه، دستی که فلج اینطوری آویزونه به گردن. این نه دستی که کار بکنه و نه اینکه اینم میشه بکنی و بیندازش دور. فتزروها کل معلقه. وهابی ها معمولا با زنانشون اینطوری رفتار میکنند، یعنی یه زن را همینجور بلا تکلیف نگهش می‌دارند. شهادت زن در هیچ کجا پذیرفته نمیشه تو محاکم سعودی. نه همین اصلا، اگر حال دلیل اصلیش رو بخواید، دلیل اصلیش اینه که به هر حال این سعودی، یعنی سعودی یعنی پادشاهان سعودی رو میگم ما، نه مردم ها، این پادشاهان سعودی اینا اصالتن و ریشه اصلشون به یهودی برمیگرده. اینا جد اعلاشون مرد خایی بوده، مرد خایی که خود این اسم میبینه اصلا اسم یهودیه و جزء هندون فروش های سوریه بوده و نژاد اینها هم برمیگرده به یهودی های ترکیه. و یهودی نگاهش به زن همیشه نگاه منفی است، اینکه زن مثلا نباید از خونه بیرون بیاد، زن در ایام عادت ماهانش نباید با او غذا خورد یا دست به غذا بزنه، غذا نجس میشه. اینا فکر یهودیه. اینجور چیزا تو وهابیت هم هست. نه، همین که دلیل اونا طبق مصالح فتوا میدن دیگه، طبق شرع نیست. میگه مصلحت اینه یا مصلحت اونه. بله، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع. پس این یک نقطه ضعفشون که رو مسئله زن. و اگر کسی مثلا بیاد تو کتاب‌ها یا تو تبلیغات فراوان روی مسئله زن و حقوق زن در اسلام کار بکنه، یه نقطه ضعف خیلی خوب وهابی هاست. مثلا فرسون پیغمبر اکرم وقتی میخواست از دنیا برود، سه بار فرمود اوصیکم بالنساء خیرا، در حالی که وهابیت بسیار ضد اینو عمل میکنند. به هر حال این یک نقطه ضعفشون. نقطه ضعف دیگر وهابیت این محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب چند تا چیز تو آثارش هست و تو عمل کردش که برای این وهابی ها قابل دفاع نیست. اولا محمد ابن عبدالوهاب اگر خوبش آدم بخواد ادعای پیغمبری داره. حالا نه این که بگوید من پیغمبرم ها، یعنی این لفظ رو به کار نمبره. این وهابی هم در ظاهر همیشه میگن که محمد ابن عبدالوهاب مصلح بوده، ولی اگر سبک و روش وهابیت رو آدم مطالعه بکنه ببینه دقیقا مثل غلام احمد خان قادیانی تو پاکستان. هرچه که توی پاکستان تو قادیانی ها وجود داره تو احمد خانم، تو محمد ابن عبدالوهاب هم هست. اینکه اینا خودشون رو مسلمان میدونن، کس دیگه رو کافر میدونن. مسلمانی هم یعنی اون چیزی که محمد ابن عبدالوهاب میگوید و دیگران خونشون، مالشون، زن و ناموسشون برای اینها مباهه. اینجور تفکراتی که محمد ابن عبدالوهاب داره دقیقا همون تفکر یک کسی که مدعی پیغمبری باشد. این خیلی کم بحث شده، ولی اگر که کسی رو این کار بکنه، این وهابی ها خودشون هم قبول دارن که این نقطه ضعفیه تو خودشون. و سومین نقطه ضعف مسئله تکفیر دیگران، که هر کسی غیر اینها باشد اون رو کافر میدونند. حالا بعضی وقتا تو آثارشون میگن که ما دیگران رو کافر میدونیم اما جنگ باشون نمی کنیم. بعضی وقتا نه، همین بینیم که وقتی احکام کافر را ذکر میکنند مسئله جنگ را هم مطرح میکنند. از طرفی هم اینها تکفیر را یه مسئله فقهی میدونند و اینکه فقیهشون میتونه هر کسی را بگوید کافر. الانم برای اینکه جلوی این نقطه ضعفشون را بگیرن، الان معمولا تو کتابشون الان ها اینجوری میگن، میگن که تکفیر کار این مثلا علماشونه یا هیئت کبار العلماست، یا مثلا حالا مثلا بن باز، یا مثلا جانشین بن باز، اینها باید حکم تکفیر صادر بکنن. ولی تا آثاری که تا یه 20 سال قبل می نوشتن، اینا تو اون آثار این نبود که تکفیر کار مفتیه، هر کسی میتونه هر کسی رو تکفیر بکنه. اینم یک نقطه ضعفشون. نقطه ضعف دیگر وهابیت مسئله تطرف یا قلوب یا ادعاهای شاز، این که مثلا اینها همیشه مدعی این هستند که ما، یعنی خودشون، نه افراد داریم نه تفرید، حد وسطیم، در حالی که میبینیم اینا یه حرفای شازی که در عالم اسلام یا هیچ کس نزده، یا مثلا فقط وهابی ها میزنند، یا مثلا یه شذوذی، از اینجور چیزا زیاد دارن. فرض کنید ولیمه دادن برای یه میت، کسی که مرده، حالا میخوایم ولیمه بدن، یا مثلا کسی حالا ولیمه نده، قضایی ببره برای اون صاحب عزا، یا مردم برن خونه این بابایی که کسی از دست داده شامی نهاری بخورن، اینا این رو نه تنها حرام میدونن، کفرم میدونن. خب اینجور فتوایی که حالا یک کسی بره خونه یه بابایی، یا مثلا یکی مرحوم شده، یکی از شهر دیگه میاد اینجا خونه اینا، بعد حالا ظهر میشه بهش نهار بدن، اینو بگیم حرامه، بلکه بگیم کفره. یا مثلا توی عروسی بخوان ولیمه بدهن، اینجور چیزها را بدعت دانستن یا مثلا کفر دانستن، اینو اون تطرفه. یا مثلا فرض کنید الان مردم وقتی که میرن مدینه، بعضیا حرص دارن، ولع دارن که تو مسجد النبی قدیم یا تو روضه منوره اونجا نماز بخونن. اینو میگن همین حرص و ولع داشتن برای این که توی مسجد قدیم و تو روضه نبویه کسی نماز بخونه، اوناشون که یه مقدار معتدلن، میگن این کار بدعت است و حرامه. همین که مردم هجوم میارن که تو مسجد النبی قدیم نماز بخونن، اینهایشون که دیگه اون اعتدالم ندارن، میگن این کفره. میگن که همیشه باید بریم تو اون صف جلو، اونجا بیستیم. صف جلو هم به هر حال مقدمه بر قبر رسول خداست. یا مثلا فرض کنید ایستادن در برابر قبر پیامبر، همین وقوف، ایستاده کسی وایسه تماشا بکنه، خود همین ایستادن در برابر قبر پیامبر حتی حرفی نزنه، این رو بدعت میدونن، بعضیاشون کفر میدونن. اگر کسی از دور وقتی مثلا این گنبد رسول خدا را میبینه سلام بده، یا مخصوصا اگر دو بار سه بار سلام بده، چون اینا اونایشون که معتدلن میگن خب یه بار سلام بدی طوری نیست، ولی اگر کسی دو بار سه بار سلام بده میگن این یا بدعته یا کفره، شرک. یا مثلا اینا این نقطه ضعف خیلی بزرگیه براشون که الان اینا از بینش بردن دار. یکی از نقطه ضعفای بزرگ اینا مسئله صلوات بر پیامبره. اینا نقطه ضعفشون دارن برطرف میکنن. یه نقطه ضعف این بوده که محمد ابن عبدالوهاب با صلوات مخالفه. تو آثار محمد ابن عبدالوهاب هم کسی جستجو بکنه ببینید بحث صلوات بر پیامبر و این چیزا ندارد. وهابیت قدیم هم اصلا اهل این حرفا نبودند که کسی صلوات بفرسته. الان ببینید این نقطه ضعفشون رو جوری برطرف کردن که همش میبینید چپ و راست هی میگویند که صلوا علی النبی، صلوا علی النبی، یعنی این نقطه ضعف رو از بین بردن، اون نقطه ضعفایی که اونا هم دارن اینجوری الان از بین میبرند. مثلا فرض کنید ایستادن در برابر قبر پیامبر رو، اصل ایستادن رو میگن بدعته، سلام کردن رو میگوین بدعته. حالا میان این کار رو میکنن، الان میگن که بیستید ولی بگویید السلام علی النبی، نگوید السلام علیک یا رسول الله. خطاب به رسول خدا رو میگوین جایز نیست به خاطر اینکه پیامبر از دنیا رفته. بله بینی الان عرض کردم الان حتی بیشتر از ما صلوات میفرستند الان، ولی محمد ابن عبدالوهاب اینا رو قبول نداشته. و محمد ابن عبدالوهاب ان الله و ملائکته رو میبره مربوط به زمان رسول خدا. مقصد اینه که از اینجور نقطه ضعف ها اینا خیلی دارند و روی این نقطه ضعف ها الان ما باید کار بکنیم و اینا رو تبلیغ بکنیم. یا مثلا مسئله ارهاب، مسئله ترور، مسئله این که اصلا وهابیت مساویست با خونریزی. خب این اصلا تاریخ وهابیت همش همینه، ولی از زمانی که 11 سپتامبر توی آمریکا پیش اومد و اون برج‌ها را منفجر کردن، از اون زمان به بعد اینا اینقدر کتاب نوشتن، اینقدر فتوا صادر کردن درباره اینکه ترور و انفجار و آدم کشتن و اینا جایز نیست. اما این فتواها را برای اینکه مثلا تو اروپا و آمریکا و اونجاها ناامنی ایجاد نشه برای این صادر کردن. یه بار عرض کردم یکی از این وهابی هایی که توی کرج، تو زندان کرج میگفت که، یعنی من گفتم که چرا شما نمیرید این یهودی ها رو ترور بکنید، چرا شیعه رو ترور میکنید، میگفت که به خاطری که قرآن فرماید قاتل الذین یلونکم من الکفار، و یلونکم کفار مراد شیعه است، بنابراین ما شیعه ها را میکشیم نه یهودی ها را. یعنی مثلا تو هندوستان و پاکستان بت پرست رو ببینند کارش ندارند، اما شیعه را میکشند. اینا نقطه ضعفایی که اینها دارند، یعنی خود همین ارهاب یه نقطه ضعف بزرگ تو وهابیت. اگر کسی تاریخ را بازنویسی کنه که اینا در جنوب عراق چقدر شیعه کشتن، یا مثلا توی یک روز 18,000 نفر رو سر بریدند توی کربلا، از اینجور کارا که الان هم دارن همه اینا رو پاک میکنند یا حتی مطرح نمیکنند. متاسفانه حالا تو شیعه هم تو این زمینه ها یا اصلا کار نشده یا خیلی گوشوار و اشاره کنایه، مثلا که چقدر مثلا تاریخ وهابیت مساویست با خونریزی. مثلا فرسان الان شاید اصلا اینا دیگه فراموش شده که چقدر وهابیت توی کرمانشاهی ایران آدم کشتن. الان نمیگم حدود 100 سال پیش، 100 سال پیش، 120 سال پیش، اون موقع چقدر مثلا شهرای کرموشا و اطراف کرموشا را مثلا اینا به آتش کشیدن، قتل عام کردن کرموشا را. این چیزا دیگه اصلا داره از تاریخ فراموش میشه. این که وهابیت مساوی بود با ترور و آدم کشی و خونریزی و الان دیگه داره اینا فراموش میشه. نه مثلا ببینیم متاسفانه اینجور چیزا اینا سنداش اینطوریه که اینا این اسناد دولت قاجار یا حتی همین اسناد دولت پهلوی، اینها تهران بود، متاسفانه اینا را سوزندند. حالا آدم میگه نکنه که اصلا خود همین وهابی ها بودند یا حالا کسی تعمد داشته، یعنی این تاریخ معاصر ایران متاسفانه اسنادش نیست و اینا مال همین موارده. همین زمانی که مثلا مدرس توی مجلس بوده، اون موقع مثلا اینا اومدن تو کرم و شاهچه کردن، خیلی چیزه عجیب و غریب هستا که چیزو شهر رو محاصره میکنن و کل شهر رو با آتش میکشن. یا مثلا بعضی از همین، حتی مثلا مثل سلیمانیه عراق و اون رو حال من خیلی مطرح نمی کنم به خاطر اینکه بینه اون کتاب مستر همفر که شاید دیدید کتاب را، اون کتاب قابل اعتماد نیست، خیلی هم تو این چیزا نقل شده سا و حتی متاسفانه بعضی چقدر ارجاعی به اینم دادن، ولی این کتاب اصلا ما نمیدونیم کتاب راست باشه یا دروغ باشه. کتاب خیلی مطرحش نکنید، این احتمال اینکه اصل کتاب دروغ باشه احتمالش زیاده، ولی اونو نمیشه گفت. ولی چرا اینها که بگوید اینا اصلش یهودی زاده است، این چرا این هست؟ یهودی بعید به این زودی مسلمان بشه، این هست. این که توی جنگ فلسطین اینا هیچ وقت به فلسطینی ها کمک نکردن، در جنگ شش روزه اینا هی گفتن که ما سلاح میفرستیم برای فلسطینی ها یا برای مصری ها و اینقدر تعلل کردن تا موقعی سلاح بفرستن که جنگ دیگه تموم شد. از اینجور خیانت های سعودی نسبت به جنگ های با اسرائیل و اینکه همش در نهایت دفاع از اسرائیل کردن، اینجور چیزا خیلی هست. اگر ما بحثای سیاسی وهابیت را در دفاع از آمریکا و اسرائیل مطرح کنیم، این خیلی نقطه برنده شیعه در برابر وهابی هاست. البته حالا بحثای اعتقادی هم هست که انشالله برمی کنیم. بله.